جوان‌ترها به خصوص اهالی قم هم بهش اشاره کرده بودن، اینکه یک فرصت دیگه‌ای دارن برای اینکه یک بار دیگه اونجا باشن، حضور داشته باشن و قدرشناسی خودشون رو نسبت به شهید سلیمانی اعلام بکنن. من در خدمت شما هستم، اگر وقت هست باز هم مطالب من هست، اگر سلام می‌دید، اگر نه که دوست
آقای دارن. قاسمی فر، خیلی ممنونم. انشالله ما توی فواصل بعدی باز هم با شما تماس می‌گیریم و آخرین خبرها رو از زبان شما میشنویم، ضمن اینکه سری هم میزنیم به فضای مجازی از طریق شما. خیلی ممنونم از آقای قاسمی فر، فعلا باهات خدافظی میکنم.
فعلا
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. اما زمستان هم که باشد، باز سبزینگی پرچم سرنگت و سرخی لالگون آن گرما بخش دلهای ما خواهد بود. ای که مختصاتت همه خوبیست و غیرت، ای که جغرافیایت متر به متر وجب به وجب شرافت است، زیر لوای پرچم سرنگ توست که دل من قرص است. باور داریم، باور داریم که مغناطیس عشق تو تا همیشه تاریخ هوادار ما خواهد بود. ایران ما، سرزمین عاشقانه بیمثال، سرزمین عاشقانه بی تکرار.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
اینجا قرارگاه دلدادگی است، نشان سلیمانی ما همین عشقی است که در دل داریم. قرارگاه.
ساعتتون رو به وقت قرارگاه رادیو جوان تنظیم کنید. 23:40 است. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر ساجدی، از حضور نامشروع آمریکایی ها در منطقه گفتیم که چرا اصلا نامشروع، و خب پاسخ خیلی منطقی هم شما دادید، این که بابا همه چیز رو اینجا داره به زور کسب میکنه و به دست میاره. ولی یه نکته اینجا هست، حضور نیروهای آمریکایی، حضور آمریکا توی منطقه چه تبعاتی برای مردم منطقه داره؟
حالا من یه خود تازه از این میخوام غلیظ‌تر وارد شم. ما فرض میکنیم که آمریکایی ها مشروع اومدن تو منطقه، یعنی کف کارو داریم میبینیم. مگر آمریکایی‌ها در عراق سفارتخونه ندارن؟ مگر آمریکا در عراق نیرو نداره؟ مگر رئیس جمهور عراق، رئیس جمهور آمریکا، هم آقای اوباما هم آقای ترامپ دو بار به عراق سفر نکردند؟ پس چرا حال روز مردم عراق اینه؟ پاسخ به اون کسایی است که میگن آقا با آمریکا یک لبخند بزنیم کار تمومه. مگر آمریکا در افغانستان سفارتخونه نداره؟ مگر دو بار رئیس جمهور آمریکا به افغانستان سفر نکرده و در اونجا با رئیس جمهور افغانستان صحبت نکرده؟ چرا حال روز مردم افغانستان اینه؟
این نکته یه ها
بحث اینجاست که مشکل این نیست، مشکل راه حلش این نیست. شما ببین زمانی که آقای جنرال برمل حاکم مطلق العنان آمریکا در سال 2003 عراق رو اشغال کردن، یعنی مرد اول عراق بود، صدام هم که رفته بود، اولین کاری که با دولت عراق کردن یک قرارداد نفتی بس شرکت هالیبرتون متعلق به آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا، 80% نفت آمریکا، نفت عراق رو برای آمریکا خریدن، بردن برای مجدد در طول سالیان 80% پول نفت میرفت تو آمریکا، 20% میپاشیدن تو دست مردم عراقی ها. یعنی مردم عراق، دولت عراق امروز صاحب 20% از صادرات نفت خودش هست. با 20% چه اتفاقی میشه انجام داد؟ آقای جورج شولز وزیر خارجه آقای ریگان شرکتی داره به نام شرکت بچتل، شرکت حمل و نقل لوله کشی های نفت و گاز هست در زمین و زیر زمین.
بله.
زمانی که آمریکایی‌ها عراق تصرف کردن، اولین کاری که کردن انتقال نفت کرکوک عراق به بندر حیفا در اسرائیل. آیا این حضور اگر بپذیریم که مشروع و قانونی وارد عراق شده، خروجیش کجا رفته؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا مردم عراق از ثمرات وجود آمریکایی‌ها در این کشور بهره مند نمیشن؟ میریم در افغانستان. زمانی که آمریکایی‌ها وارد افغانستان شدن و طالبان پس دادن، اولین کاری که کردن قرارداد فرهنگی بستن برای صادرات نوارهای ویدئویی از هالیوود به افغانستان. تفکر مردم افغانستان سنتی چگونه است با امکانات فرهنگی آمریکایی‌ها؟ چرا نتونستن به رشد برسن؟ چون بنای آمریکا برای سازندگی نیست. مشکل بزرگ آمریکا اینجاست که فکر میکنن دموکراسی وارداتیه. دموکراسی وارداتی نیست، بومیه. ما دیشب در بحث خدمتون عرض کردیم که مگر کشورهای عربی میلیاردها دلار پول به آقای ترامپ ندادن برای حفظ امنیت خودشون؟ چطور نتونستن پس این امنیت بران؟ چرا عربستان از ایران میترسه؟ چرا آمریکا در زمانی که عراق و افغانستان تصرف کرده بود و نتونست وارد جنگ با ایران بشه؟
آمریکا از پس خودش بر نیومد تو منطقه.
جالب شما بدونید، شنوندگان ما بدونن که بودجه دفاعی آمریکا 700 میلیارد دلار از مجموع 6.5 تریلیارد دلار بودجه کل در سال 2019. یک فقره عربستان و امارات 124 میلیارد دلار از آمریکا سلاح خریدن. جالب، کل بودجه جمهوری اسلامی در سال 99 که هنوز نیامده 40 میلیارد دلاره، که از این رقم حدود 12 تا 15 میلیارد دلارش بودجه دفاعیه. از ما بر چی میترسن؟ چون قدرت ما بومیه. آمریکایی‌ها درک این مسئله رو ندارن که اگر امروز یک پدیده به نام مقاومت اسلامی در جنوب لبنان داره راه برد ایران رو تبلیغ میکنه، نه به دلیل اینکه ایران امکاناتی بهش میده. مگر عربستان 10 برابر ما پول نداره؟ چرا نمیتونه چنین اتفاقی درست کنه؟ چون مسئله آرمانیه، مسئله عقیدتیه، مسئله دلیه، نه مسئله قراردادیه. پس بنابراین حضور آمریکایی ها در هر جا که رفتن جز فساد و تباهی هیچی نبود. این نمیدونی که ما الان آمریکا داره مبارزه میکنیم. ما با دلایل عینی و فرضی به شما میگم. آمریکایی ها کجا بودن؟ کدوم اتفاق افتاد؟ مگر آمریکا دو بار با کره شمالی مذاکره نکرد؟ مگر آمریکا، آقای اوباما نرفت در کوبا پس از 60 سال از ورود آقای فیدل کاسترو با جانشینش مذاکره کرد؟ کو اثرات این ملاقات کو چه شد؟ آمریکایی‌ها بنا ندارن برای یک تصویری از خودشون نشون میدن، حتی اونوان که اگه مردم با آمریکا رابطه داشته باشن همه چی عمران آبادانی مثل لس آنجلس ساخته میشه. از این چنین تفکری باطل هست، به خصوص کسانی که در روز عادی ببینید قرارداد برجامی که ما با آمریکایی‌ها امضا کردیم، یعنی با شورای امنیت 7 کشورش امضا کردن، به تصویب شورای امنیت و مجمع عمومی رسوندن، خود رئیس جمهور آمریکا امضا کرد.
بله، که اون بی‌قانونی
که یک طرفی اومده به هم زده، حالا میگه بیاد با من.
آقای دکتر ساجدی، الان یه نکته رو اشاره کردید که اصلا آمریکایی ها بنا ندارن که
نمیخوان
که یه همچین کاری رو انجام بدن. خب الان با این اتفاقاتی که اخیراً در منطقه افتاد، کشورهای دوست آمریکا توی منطقه مثلا عربستان، فکر می‌کنید که رویکرد خودشون رو عوض بکنن یا الان مثلا جور سیاستشون تغییر بکنه یا نه
ببین.
همون روند رو ادامه میدن؟
در دلشون یه چیز می‌داره. این 6 تا کشوری که در حوزه خلیج فارس قرار دارن، مثل عربستان، کویت، امارات، بحرین، قطر و عمان، به 3 دسته تقسیم میشن. 3 تاشون مخالف ما هستن، یعنی کی؟ یعنی عربستان، امارات و بحرین. 2 تاشون بی‌طرفن، مثل کویت و قطر. یکشون دوست ماست به نام عمان، در زمان قبل از انقلاب هم با ما دوست بود.
بله.
شما نگاه کن، زمانی که نخست وزیر ژاپن در تهران هست، داره با دار مقام رهبری دیدار میکنه، این معنی یعنی چی؟ زمانی که ایران واکنش تند رو به آمریکا نشون داد، یعنی دیروز، فرستاده ویژه عربستان یعنی پسر پادشاه، برادر همین بن سلمان به نام بن خالد، سفر میکنه به عراق، با آقای عبدالمهدی ملاقات میکنه، میگه ما اصلا توی ماجرا نیستیم و ما چطوری میتونیم ماجرا رو سر سامون بدیم. آقای نتانیاهو داشته میرفته سفر به یونان، سفر نیمه کاره نرسیده برمیگرده، اعلام براءت میکنه از این واقعه. نتانیاهو بنده آمریکایی ها گرفت. بنابراین به نظر میرسه، چه در عالم سیاست هیچ چیز قطعیت نداره، به نظر میرسه که از امروز به بعد، از فردا، یک رویکرد جدیدی در کشورهای عربی و کشورهای منطقه نسبت به ایران حاصل خواهد شد.
منتظر باشیم.
چرا؟ در دنیای امروز اگر قدرت نداشته باشی له میشی، قردت میدن، خاکت میکنن. باید قدرت داشته باشی. ما اگر امروز خودمون دفاع میکنیم با سلاحهای بومی خودمون، هیدان آمریکا، آقای بوریس جانسون، همین الان دوست شما در پشت تلفن گفت، آقای بوریس جانسون دیروز محکوم کرد ما رو بعد از ترور سال شهید سلیمانی، امروز با آقای روحانی تلفنی صحبت میکنه، میگه ما نمیخوایم برجام از بین بره. فرانسه هم همین کاری کرد، آلمان هم همین کاری میکنه و این روند ادامه خواهد داشت. پس بنابراین روال فعلی، شما در هر جایی که اعمال حاکمیت کنی در سرزمین خودت، میتوانی حرف جدید تری بزنی. این یک فطرت خدادادی است، این یک واقعیت سرکوب شدن. هر وقت شما در دوران صفویه رو ببین، هر وقت دولت مرکزی ضعیف بود، تمام اطراف ایران شلوغ پلوغ میشد. پس این حاکمیت، این اراده حاکمیت باید قدرتمند باشه. و شما موقعی که دندون شیر رو کشیدی، یعنی همه که دیگران حساب کار خودشون میکنن. ما اومدیم موشک انداختیم در دورترین پایگاه آمریکا در منطقه، در مجهزترین پایگاه آمریکا. حالا جالب، امروز فرمانده هوافضای سپاه میگفتش که ما قبل از این که حمله کنیم موشکی، جنگ الکترونیک را انداخت. ببینید شنوندگان، بدونن زمانی که موشک شلیک میشه از کرمانشاه به سمت عین‌الاسد، از فراز دو پایگاه آمریکایی رد میشه. چطور میشه دو تا پایگاه با تمام تجهیزات نتونن تشخیص بدن این چی داره رد میشه؟ ارتباطات اینا قطع شده بود و آمریکایی‌ها میدونن که در جنگ سایبری هرگز قادر نخواهند بود در برابر ما بایستن، ما به صورت عملی نشونشون بدیم.
و البته همین به لحاظ روانی هم خیلی اذیتشون کرد.
الان اتفاقی که افتاده، تمام کشورهای به خصوص عربستان میگن اگه این اتفاق تو آرامکو بیفته تکلیف ما چیه. و جالب‌تر از اون، همیشون میگفتش که این نقطه شروع بود ادامه ماجرا رو به خاطر هسته‌های مقاومت انجام میدن، یعنی حزب الله در جنوب لبنان، حشد الشعبی در عراق، جیش الوطنی در سوریه، فاطمیون در افغانستان و پاکستان و انصار الله در یمن میتونن مستقل عمل کنن. همون زمان هم اونا اعلام کردن که ایران کار خودش انجام میده، از ما سلب مسئولیت نخواهد کرد.
بله، باز هم از شما ممنونم. خیلی ممنون از کلام پای صحبت شما. خسته نمیشیم، دوست داریم ادامه بدیم، ولی خب زمان اجازه نمیده. باید یه مدیریت زمان هم داشته باشیم. خیلی ممنونم که شما هم همچنان در قرارگاه رادیو جوان هستید.
سینما احتیاج به قهرمان داره، باید دوست داریم.
حاج قاسم سلیمانی به نظر من جدا از اینکه یک فرد نظامی بود، یک استراتژی من بود، در کنارش یک آدم سیاستمدار بود، در کنارش یک آدم مهربان بود، در کنارش یک پدر بود، در کنارش کسی بود که حال فرهنگ خوب درک میکرد.
اگه دیر به جمعیم، این صداها به ایران هم میرسه. درسته، ماشاءالله شما صداهای دور رو بیشتر میشنوید.
رابطه خودمونی و صفایی که داشت باعث میشه امروز که داریم راجع به صحبت میکنیم، جدا از همه اون رشادت ها، جدا از همه استادی ها، جدا از اینکه قلی رو ما از دست دادیم، همه متاثر هستیم، این بحث دلی ارتباطی که مردم دارن با ایشون برقرار میکنن و دوستش دارن و الان همه متاثرن. ما کم داشتیم شخصیت هایی که از اول انقلاب تا الان فوتشون باعث چنین تأثری شده باشه و این نشون میده یک غیر از رابطه ایشون و عمل کرده ایشون صفای باطنی بوده که ایشون داشته برای توات گمر رو برقرار کرده.
وقتی که جنگ 3 روز انجام میگرفت یه خانم مسیحی که خواننده هم بود ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شده از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد، یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود، گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
در این لحظه که 17 دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 23 میگذره، شما در قرارگاه رادیو جوان هستید. ازتون پرسیدم که امروز و در این روزها وظیفه تک تک ما جوانها چیه؟ برای چی؟ برای اینکه بتونیم در مقابل زورگویی های آمریکا بیستیم. چه وظیفه‌ای در تقابل با شرارت های آمریکا داریم؟ خیلی ممنونم به خاطر تلفن ها و پیامکاتون. نوبتی هم که باشه، نوبت شنیدن صدای شماست.
من میخواستم شهادت سردار بزرگ ایران به اسلام، فرزند انقلاب، شهید حاج قاسم سلیمانی به ملت ایران و تمام آزادی خواهان جهان تسلیت بگم. ما باید همیشه گوش به فرمان رهبری باشیم تا دشمن نتواند به ما صدمه ای برساند. ما باید همیشه گوش به فرمان رهبری باشیم.
سلام علیکم، شب بخیر. من تا الان خیلی کم میگفتم مرگ به آمریکا، ولی از این به بعد میخواهم اولین نفر تو جمع باشم که بگم مرگ بر آمریکا. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. ناصر عباسی از خراسان جنوبی، شهر نیمروز.
سلام علیکم، من یه هموطن هستم. از اینکه پیروز شدیم تو این جنگ خیلی متشکرم. حالا می‌خواستم بگم که من یه ایرانی ام، افتخار می‌کنم که ایرانی ام، انقدر خوشحالم که ایرانی ام، واقعا دارم به خودم میگم مگه این هم اتحاد میشه؟ یکی هم که می‌خواستم بگم که این صحبت آقای کارشناس داره صحبت می‌کنه، واقعا به درد ما هم می‌خوره. ما نمی‌دونیم دلیل آمریکا تو این منطقه چی. اینا ما باید آگاه باشیم، جوانامون نمی‌دونن. این کارشناسا رو زیاد کنید با ما صحبت. متشکرم. ایدایی هستم از قوم.
و اما پیامک های شما در سامانه پیامکی 3881. مبین حمیدوند از نهاوند گفته با سلام و شب بخیر حضور محترم تمامی عوامل برنامه. خیلی ممنونم از شما. به نظر من در مقابل آمریکا فقط و فقط و فقط تنها راه اینه که گوش به فرمان و نصایح رهبر عزیزمون باشیم. با سلام، ابراهیم قنبری از نجف آباد اصفهان گفتن که با پاسداری از خونه شهدا. وظیفه ما پشتیبان رهبری، ولایت فقیه و آماده برای هر گونه زورگویی دشمن. همه باید قاسم سلیمانی باشیم. ارسلان دوکامی یا دکامی از بروجرد. رضا کریمی هم از مشکین شهر گفته اتحاد اتحاد اتحاد، آفرین به این سپاه با به این سپاه با غیرت، دلم شاد شد. ما تا حوالی ساعت 24 یعنی یه چیزی نزدیک به 40 دقیقه دیگه با شما هستیم و تا پایان برنامه فرصت دارید که با ما در تماس باشید، چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک 3881 تلفن 2240000 2250952 و بفرمایید که نظر شما راجع به این موضوع چیه که به عنوان جوان چطوری میتونیم مقابله بکنیم با زورگویی های آمریکا، چطور میتونیم در تقابل با آمریکا قرار بگیریم با توجه به شرارت هایی که داره. اما در قرارگاه رادیو جوان هستیم، بریم از طریق امواج رادیویی سری بزنیم به قرارگاهمون در همدان و همراه بشیم با همکارمون جناب آقای بهروز سرگزی.
ممنون و متشکرم. من هم با نام یکتای بی همکا بهترین سلام ها و بهترین درود ها رو تقدیمتون میکنم. اینجا قرارگاه هست، قرارگاهی که به جرأت میتونم بگم در دل مردمان خوب مؤمن و ولایت مدار همدان وجود داره و برای بنده بهروز سرگزی افتخاری است که از پایتخت دلها دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان در خدمت شما همکاران عزیزم و همچنین دوستان عزیز شنونده باشم. خب اگر از این چند روز بخوام براتون بگم، از بیقراری دلهای بیقرار مردمان خوب و ولایت مدار همدان باید برای شما بگم که از همون ساعات و لحظات اولیهی که ما خبر شهادت سردار دلها برادر عزیز و ارجمندمون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو شنیدیم، اولین چیزی که برای ما مرور شد خاطرات سخنرانی بود که سردار دلها در حسینیه حضرت امام رحمت الله علیه داشتن در سال گذشته و به همین دلیل شاید به جرأت بتونم بگم میادگاه این بیقراران، بیقرارانی که دل در گرو سردار مهربانی ها حاج قاسم سلیمانی داشتند، شد میادگاه عاشقان، شد جایی که همه بدون هیچ گونه دعوتی اومدند و واقعا جای همه شما خوبان خالی بود. نمیدونید چه قوقایی در همدان بپا شده بود. حد فاصله مسیرهایی که خدمتتون میگم، حسینیه حضرت امام، میدان شریعتی، خیابان پاسداران و بعد از اون هم از میدان شریعتی به سمت خیابان شریعتی و چهارراه شریعتی واقعا مملو و از جمعیت بود، مملو و از جمعیتی که با دیدگانی اشکبار در غم فراق یار، در غم فراق کسی که امنیت نه فقط ایران اسلامی بلکه به جرأت میتونم بگم دنیای اسلام رو تأمین کرده بود، این دلهای بیقرار که دیگه اکنون سیل از دیدگانشون داشت جاری میشد، حکایت از این داشت که واقعا از دست دادن این سردار، این سردار مهربانی ها براشون خیلی سخت بود. چند روزی هم در همدان واقعا به جرأت میتونم بگم مردمان خوب و ولایت مدار استان همدان، نه فقط شهر همدان، سنگ تمام گذاشتن در گوشه و کنار استان. مراسم های مختلفی در کنار همرزمان شهید برگزار شد، از رزن بگیر تا فامنین، از اسدآباد تا تویسرکان و نهاوند و ملایر، به گونه ای که امام جمعه ملایر گفت ما انتقام خواهیم گرفت، انتقامی همچون مختار ثقفی، و درود بر دلاور مردان سپاهی که به وعده خودشون عمل کردند. درسته در دل بیقرار سردار بودیم، اما لبخند شوق زمانی که خبر این رشادت ها رو شنیدیم و خبر اون انتقام سخت رو شنیدیم، به گونه‌ای میتونم بگم که دلهای بیقرار دیار حکمتانه رو تا حدی آرام کرد. اما امروز هم واقعا در همدان قوغایی برپا بود، در حسینیه حضرت امام رحمت الله علیه و همزمان با سالروز
وفات بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واقعا یک شور و حالی دیگر در همدان برپا بود. امیدوارم انشاءالله به حق این دلهای بیقرار، همین امنیتی که در کشورمون وجود داره انشاءالله همیشه مستدام باشه و همیشه پابرجا باشه و انشاءالله گام بگذاریم در راه سردار مهربانی ها، سردار حاج قاسم سلیمانی که گام گذاشتن در راه این سردار همانا گام گذاشتن در راه صراط المستقیم. ممنون و متشکرم، افتخاری بود که در خدمتتون بودم. التماس و دعا دارم در این ایام و شما رو به خالق مهربانی ها می سپارم. هر یارو نگهدار.
خیلی ممنونم از همکارمون جناب آقای بهروز سرگزی در قرارگاهمون در همدان. ممنونم از شما که در قرارگاه رادیو جوان همراه ما هستید و انشاءالله تا حوالی ساعت 24 خوشحال میشیم که همراهی شما رو داشته باشیم. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف، یعنی شهامت، وطن یعنی شرف، یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با